رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان عزیز، امروز یک شنبه 14 سپتامبر سال 2014 میلادی است. مجله خبری را که در تهیه آن همکارانمان در شهرهای پراگا و دوشنبه سهم گرفتند، برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. یاتسنیوک پوتین را در تلاش از بین بردن استقلالیت دولتی اوکراین عیبدار کرد. جان کری گفت که مصر میتواند در مقاومت با گروه دولت اسلامی نقش مهم داشته باشد و بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در پاکستان 3 نفر به هلاکت رسیدند. تفصیل خبرها. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین ولادیمیر پوتین را در تلاش از بین بردن استقلالیت دولتی اوکراین عیبدار کرد. او در یک کنفرانس بین‌المللی در کیف روز 13 سپتامبر گفت هدف رئیس جمهوری روسیه اشغال همه قلمرو اوکراین است و می‌خواهد اوکراین را چون دولت مستقل از بین ببرد. با گفته آرسنی یاتسنیوک، روسیه یک تهدید بزرگ با ثبات و امنیت اروپا است. نخست وزیر اوکراین اظهار اطمینان کرد که بسته نوی تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا با اقتصاد روسیه آسیب جدی وارد میکند. تفصیل در این باره تقدیم شما خواهد شد. در همین حال سرگی لاورو وزیر امور خارجه روسیه اظهار نمود که در اوکراین با مساعدت امریکا و اتحادیه اروپا تبادلات دولتی روی داده است. سیاستمدار روس هم در صحبت با شبکه تلویزیونی TVC مسکو گفت بعدی سری قدرت آمدن افرادی که ایالات متحده و اتحادیه اروپا از آنها قبلا چون مخالفین پشتیبانی میکردند، در اوکراین همه کار امکان پذیر شده است و همه اشتباه و گناه های این مخالفین سابق بخشیده میشوند. سرگی لاوروف گفته است که امریکا می خواهد با استفاده از بحران اوکراین رابطه های اقتصادی روسیه و اتحادیه اروپا را به هم زند و اروپا را برای خریداری گاز خود و اما با قیمت خیلی بالاتر وادار سازد. او مطمئن است که واشنگتن با تخریب رابطه های اقتصادی مسکو و بروسل می خواهد شرایط خوبی را برای خود در مذاکرات با اروپا آید به همکاری های تجارتی مهیا سازد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اظهار نمود که مصر میتواند در مقاومت با گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه نقش مهم داشته باشد. اظهارات او روز شنبه 13 سپتامبر در قاهره در نشست خبری مشترک با سمی شکری وزیر امور خارجه مصر صدا داد. جان کری گفت مصر چون کشوری دارای سرمایه بزرگی عقلانی و فرهنگی در عالم مسلمانی می تواند در جلوگیری از پخش ایدئولوژی که آن سازمان پهن می کند سهم داشته باشد. جان کری که به خاطر تشکیل ائتلاف بین‌المللی علیه گروه دولت اسلامی به خاور میانه و شمال افریقا سفر کرده است، روز شنبه وارد قاهره شد. از این پیش او موضوع مبارزه مشترک با این گروه را با رهبران عراق، اردن، عربستان سعودی و ترکیه بحث و بررسی کرده بود. براک اوباما رئیس جمهور امریکا قبلا گفته بود کشورش آماده است سازمان دولت اسلامی را که بخش از قلمرو عراق و سوریه را اشغال کرده است ضعیف و بعداً تارومار کند. جان کری روز جمعه در انقره اظهار نمود که امریکا می خواهد برای مبارزه با این سازمان یک ائتلاف بزرگ بین‌المللی را تشکیل نماید. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. بر اثر ترکش ماشین حامل مواد ترکنده در جنوب غربی پاکستان دست کم 3 نفر از جمله یک سرباز کشته و 16 کسی دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس محلی حادثه در حالی روی داد که یک ماشین نظامی با مرزبانها از بین بازار شهر کویتا مرکز ولایت بلوچستان عبور میکرد. 2 نفر از کشته شدگان و بیشتری مجروحان ساکنان آسایشتند. مقامات اداره پلیس گفتند افراد ناشناس ماشین حامل مواد ترکنده را در کنار راه گذاشته آن را هنگام رسیدن نظامیان ترکانیدند. مسئولیت حمله را تا حال یگان گروه بر دوش نگرفته است. و میری شهر تورنتو کانادا روب فورد که بعد از اقرارش در مورد استعمال مواد مخدر مشهور شد از شرکت در انتخابات نوبتی به مقام شهردار دست برداشت. انتخابات میری شهر تورنتو روز 27 اکتبر برگزار می شود. خبرگزاری رویترز روز 13 سپتامبر اطلاع داد که اخیراً فورد به بیمارستان انتقال یافته است. چند پیش میر شهر رو در مترو در حالی نوار گرفتن که زیر تاثیر مواد مخدر یا مشروبات بود. ماه نوامبر سال گذشته شروع تورنتو تقریبا همه وکالت های فورد را باطل کرد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابلی دریافت است. نشانی های سامانه این گونه اند: www.azadi.org یا www.azadi.tj.
آزادی در امواج نو
از 7:30 و وقتی دوشنبه روی موج 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز،
از ساعت 9 تا 10 روی موج 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز،
سحرگاهان از 6 تا 9، سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در ماهواره هاتبرد روی موج 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در مباره یمال و همچنین از یاسد نیست میتوانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها، همچنین نوارهای ویدئویی، عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.kj
و رو azadi.org.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی چند گزارش این مجله. دوست آن باشد که گیرد دست دوست، اما با چی بهایی؟ امام‌علی رحمان و سی جین‌پینگ در مراسم افتتاح بنیاد لوله گازی آسیای مرکزی چین شرکت کردند. پوتین تلاش اشغال اوکراین را دارد. نخست وزیر اوکراین گفت که در وضع فعلی فقط ناتو میتواند پشت و پناه کشورش باشد. و شرم پنهان پاکستان، فیلم برداران بریتانیایی درباره آزار جنسی کودکان خیابانی پاکستان فیلم مستند نوار برداشتند. سی جین پینگ رئیس جمهوری چین بعد از ختم نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در شهر دوشنبه روز 13 سپتامبر سفر دولتیش به تاجیکستان را آغاز کرد. گفته می شود مهمترین بخش سفر دولتی که قرار است روز یکشنبه نیز ادامه یابد افتتاح ساختمان قطعه تاجیکستانی لوله گازی آسیای مرکزی چین با طول 400 کیلومتر است. این مراسم در روستای چورگل تپه ناحیه رودکی واقع در کنار شهر دوشنبه برگزار شد. این لوله گاز قرار است که سالانه از ترکمنستان طریق ازبکستان و تاجیکستان و قرقیزستان به چین 80 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی انتقال دهد. حکومت تاجیکستان سال گذشته بعد از امضای توافقنامه با چین اعلام داشت که با اجرای این طرح ممکن است به اقتصاد کشور 3 میلیارد دلار سرمایه وارد شود. تفصیل دیگری سفر دولتی رئیس جمهوری چین به تاجیکستان در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه مؤمن احمدی.
امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان هنگام سخنرانیش در این مراسم در ناحیه رودکی گفت ساختمان لوله گاز در حدود کشور ما 3 سال ادامه یافته، در جریان آن بنیاد 47 نق با مسافه عمومی 76 کیلومتر با نقشه گرفته شده است. تاجیکستان امروز همچون همسایه نیک، دوست صادق و شریک با اعتماد، بار دیگر منفعت داری عمیق خود را در رشد مشترک و همقدم با کشور بزرگ خطای نشان داد. ما مقصد داریم با در نظر داشت منفعت های هر دو کشور و مردم با حکومت و دایره های صاحب کاری خطای همکاری زیچی دراز مهلت را ادامه دهیم، تاکید داشت پرزیدنت رحمان. و افزود می خواهیم با قناعتمندی ذکر نمایم که طی 10 سال اخیر همکاری تجارتی و اقتصادی بین کشورهای ما با صورت و منتظم توسعه می یابد. معاملات مالی دو جانبه هنوز 3 سال قبل به سطح 2 میلیارد دلار آمریکایی رسیده بود. با وجود منافع اقتصادی، طرح مذکور برای تاجیکستان مشکل نورسایی گاز طبیعی در کشور باقی میماند، زیرا بر اساس قرارداد تاجیکستان حق گرفتن گاز از این لوله را نخواهد داشت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بعد از ظهر شنبه با همتای چینیش سی جین پین در مراسمی به استفاده دادن ماشین دویمی نوبت اول و آغاز ساختمان نوبت دویمی مرکز برق و گرمی‌دهی دوشنبه دو هم اشتراک کرد. او گفت بر اساس نقشه نوبت دویم باید بعد از 2 سال به استفاده داده شود. شبهه نیست که این کار در مهلت مقرر گرده و با صفت بلند به اجرا می‌رسد، افزود او. آقای رحمان در ادامه افزود مقدار گرمی که بعد فعال گردن نوبت دویم انشاءات استحصال می شود، نه تنها برای قانع گرداندن احتیاجات منزلی ساکنان و مؤسسه های اجتماعی و تعلیمی، بلکه دیگر انشاءات شهر دوشنبه نیز کافی خواهد بود. و ایلوه کرد حفظی با اعتماد محیط زیست از پرتوهای زرنک و افلاس شوی تامین کرده می شود. این حرف ها در حال گفته شدن که بعدی به استفاده دادن دوری اولی مرکزی برق و گرمیدهی دوشنبه دو بسیاری از ساکنان اطراف آن شکایت کرده بودند دوده که از آنجا بیرون می وید هوا را غبارآلود نموده برایشان زیان می رسوند. در پای دیدار و ملاقات امام‌علی رحمان با همتای چینیش سی جین پینگ که با سفر دولتی در تاجیکستان قرار دارد 16 سند از جمله برنامه همکاری دوشنبه و پکین برای سالهای 2015-2020 امضا شد. این ملاقات رهبران تاجیکستان و چین صبح شنبه در قصر ملت صورت گرفت. تاجیکستان و چین در مسئله استرداد افراد متهم به یکدیگر نیز عهد بسته. پکین گفته است برای دوشنبه 300 میلیون یوان کمک به بازگشت خواهد کرد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید سازشنامه سرمایه‌گذاری میان کشور و شریک چینی خواکسین سیمنت LTD در باره ساخته و به استفاده دادن کارخانه استحصال سیمنت در ناحیه بابوجان غفوروی سوخت و دنگره ختلان امضا شده است. علاوه بر این جانب ها با پخش بیانیه گفتن مناسبت های دوستانه را ادامه داده از اشتراک در گروه های دشمنانه ضد استقلال به خطری و یگانگی ارضی یکی از طرف ها روانه شده خودداری خواهند کرد. در ادامه جانب تاجیکستان تاکید کرده است که تایوان را جزء جداناپذیر چین میداند و مقابل استقلالیت تایوان در همه گونه شکل است. رهبران تاجیکستان و چین برای توسعه همکاری در بخش کندنی های فایده‌ناک و کارکرد آنها با هدف به دست آوردن منفعت و برد مشترک اظهار آمادگی کردند. جانب چین گفته است تجهیزات موثر انرژتیکی و اقتصادی را برای مساعدت به تاجیکستان در حل مسئله های وابسته به نورسایی برق پیشنهاد خواهد کرد. در بند چهارم بیانیه امام‌علی رحمان با سی جین پینگ گفته شده است تروریسم، جدایی خواهی و اکستریمیسم چون خطر جدی به صلح و استقرار در منطقه باقی میماند. طبق اطلاع رسمی فردا یعنی 14 سپتامبر نیز سفری رسمی سی جین پینگ رئیس جمهوری جمهوری چین در تاجیکستان ادامه خواهد کرد.
گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه مومن احمدی بود درباره سفر دولتی رئیس جمهوری چین به تاجیکستان که آن را دوشنبه برای اقتصاد تاجیکستان خیلی مفید می‌خواند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. آرسن یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین اظهار نمود که کشورش به این زودی عضو پیمان ناتو نخواهد شد. اما از نگاه او این پیمان یگانه امکان مدافعی اوکراین از روسیه باقی مانده است. در یک نشست بین‌المللی موسوم به استراتژی اروپایی یالتا در شهر کیف روز شنبه 13 سپتامبر او گفت در انجیل آمده است که اگر دری را بکوبی آن عاقبت باز خواهد شد. ما هم تصمیم گرفتیم که در این ناتو را بکوبیم. او افزود با من اجازه دهید روی راست بگویم که ما هنوز هم در حال جنگ قرار داریم و تجاوزگر کلیدی فدراسیون روسیه است. همزمان یاتسنیوک اظهار نمود که مذاکرات دو جانبه کیو و مسکو در حل نزاع در دنباس مؤثر نخواهد بود. او گفت که جانبدار مذاکرات چهارگانه آمریکا، اتحاد اروپا، اوکراین و روسیه است. ما آنقدر قوی نیستیم که مذاکرات دو جانبه دایر کنیم. روسیه از بالای ما با آسانی پیروز می شود، اقرار نمود آرسنی یاتسنیوک. نخست وزیر اوکراین سازش آتش بس میانی کیف و جدایی خواهان را که روز 5 سپتامبر در مینسک حاصل شد چون یک قدم اول در راه قطع کشتارها در شرق اوکراین ارزیابی کرد و افزود درباره آن که ما به سازش رسیده ایم حرف زدن هنوز بر وقت است. این گام نخستین است و شاید راه را برای حل مسالمت‌آمیز نزاع باز کند. از این پیش آرسن یاتسنیوک در مصاحبه با شبکه 5 تلویزیونی اوکراین اظهار نمود که ولایت‌های دونتسک و لوهانسک چون بخشی از قلمرو کشور باقی خواهد ماند و موضوع یکپارچگی اوکراین هیچگاه موردی بحث و بررسی قرار نخواهد گرفت. رهبران جدایی خواهان روستبار 3 روز قبل اظهار نمودند که دونتسک و لوهانسک برای استقلال پایفشاری خواهند کرد. در همین حال ارسنی یاتسنیوک مطمئن است که رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین برای تابعی مسکو کردن و از بین بردن استقلال دولت اوکراین تلاش دارد. برای من هدف نهایی رئیس جمهور پوتین روشن است. هدف او فقط اشغال دنیسک و لوهانسک نیست. هدف او اشغال همه قلمرو اوکراین است. او نمیتواند با اندیشه راضی باشد که اوکراین عضو خانواده اتحاد اروپا می شود. او می خواهد اتحاد شوروی را احیا کند. یاتسنیوک افزود که مرحله اولی طرح مسکو زمیمه کردنی نیم جزیره قریم بود. با گفته او قدم دوم راه اندازی نیزای منجمد شده در دنباس و قدم سوم تشکیل دالان از طریق ادیسا با جمهوری ساحل دنیستری مالدوی می باشد. در نشست کیف ارسنی یاتسنیوک همچنین خبر داد که حزب او فرانت خلقی در انتخابات قبل از وقت پارلمانی اوکراین مستقلانه و جدا از ائتلاف پترو پاراشنکو شرکت خواهد کرد. او گفت که حزب او و ائتلاف تحت ریاست رئیس جمهور در موقع های گوناگون قرار دارند و آنها را فقط اصلاحات به خاطر تغییرات در اوکراین متحد می سازد. از این پیشتر رسانه‌های اوکراینی حد می‌زدند که پترو پاراشنکا و ارسنی یاتسنیوک در رفع انتخابات پارلمانی روز 26 اکتبر متحد می‌شوند. پترو پاراشنکا آخر ماه گذشته رسو یک ماه بعد از به هم ریزی ائتلاف حکمران در پارلمان ورخانه رادا را پراکنده کرد. بر پایه قانون‌های اوکراین انتخابات از روی سیستم آمیخته برگزار می‌شود. ساکنان قریم میتوانند در مناطق بیرون از نیم جزیره و فقط در انتخابات از روی فهرست احزاب شرکت کنند. آنها حق رای دهی به نامزدها در حوزه های یک مندتی را ندارند. قرار است که تعداد وکیلان پارلمان اوکراین از 450 نفر تا 438 نفر کاهش یابد.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مؤلفان یک فیلم مستند کارمندان شبکه چهارمی تلویزیون بریتانیا میگویند که 90% از تقریبا 1.5 میلیون کودکان خیابانی در پاکستان حداقل بار مورد آزار جنسی قرار گرفتند. فیلم آنها شرم پنهان پاکستان از آزار جنسی کودکان پاکستان مخصوصا در شهر پشاور حکایت میکند. با گفته کودکانی که فیلم برداران بریتانیایی با آنها هم صحبت شدند، مجرمان در آزار جنسی اساسا راننده هایند که با کودکان پول ناچیز میدهند و در اطراف ایستگاه های اتوبوسی کنار شهر با آنها هم خوابه میشوند. تفصیل بیشتر در این باره هم در گزارش همکاری ما ساجده میرزا.
90% کودکان خیابانی در پاکستان مورد آزار جنسی قرار دارند. تعداد آنها به 1.5 میلیون می رسد. فیلم مستند با نام شرم پنهان پاکستان که آن را شبکه چهارمی تلویزیونی بریتانیا به نوار برداشته است، توجه را به آزار جنسی کودکان در پاکستان مخصوصا در پشاور هممرز با افغانستان جلب می کند. شرم پنهان پاکستان قصه بچه های خیابانی این کشوری آسیای جنوبی است که گفته می شود در مرحله های از زندگی خود تجاوز شدند. قهرمان این فیلم مستند بچه 12 ساله با نام نعیم است که بعد فرار از خانه و از دست برادری خشونت پیشه باری اول در سن 8 سالگی با مرد همخوابه شد تا برای خود غذا بخرد. زندگی خیابانی نعیم را معتاد هم کرد. او اکنون تن فروشی می کند تا هروئین بخرد. تنها نعیم نیست که در این کشوری پر از محدودیت با پیامدهای خطرناک روبرو شده است. بر پایه بعضی آمارها حدودی بیش از 1 میلیون کودک در خیابانهای پاکستان زندگی می کنند که ناداری آنها را در راستای استثمار جنسی آسیب پذیر می کند. 90% آنها در مراحل از زندگی خود تجاوز شدند. اکثر مجرمان راننده های اوتوبوس و ماشین های بارکشند که ساعت های طولانی کار و معاش کم دارند. آنها معمولا به کودکان پول ناچیز می دهند و در اطراف ایستگاه های اوتوبوس و ترمینال های اطراف شهر آنها را تجاوز می کنند. قربانی های این تجارت پسرهای خردسالند. کارگردان فیلم مستند محمد نقوی میگوید این بیشتر از افکاری گسترده پدر سالاری در پیشاور برمی‌آید که زنها را همچون ناموس خانواده حفظ میکنند ولی پسرهای خردسال به پشتیبان میمانند. قهرمان دیگری فیلم راهبلدی افتابوس با نام اعجاز اعتراف کرد که تا 10-12 پسر بچه را تجاوز کرده است. زنها مالی هستند که در خانه نگهداری می شوند، می گوید او. زنها را بیرون آورده نمی شود، زیرا آنها تحت نظارت هستند. این یک کاری بیهوده است. بعدن با زنها باید با آدابانه رفتار کنی. بچه را باشد از اطراف می گیری و به هیچ مشکل استفاده می کنی، می گوید رهبلدی افتابوس. موضوع آزار جنسی کودکان با کارگردان جمعیه دوران که برای فیلم پسران رقاص افغانستان جایزه بانفوذ دریافت کرده است آشناست. فیلم دوران با آشکارگویی های خود پرده از روی سوء استفاده جنسی پسرها در افغانستان که تجارت آن را جنگ سالارها نظارت می کردن برداشت و بیننده های فیلم را به حال شاک آورد. او به شبکه تلویزیونی CNN گفت که سوء استفاده جنسی پسرهای خردسال در پاکستان از این خاطر گسترده است که دخترها در دسترس نیستند. اگر به سببهای این وضعیت نگاه کنید به نتیجه می رسید که در این گونه جامعه ها نقش زنها تا اندازه ناچیز است که می توان گفت وجود ندارد. تمام پرسش های اخیر به نبود نفوذ زن بر آزار جنسی کودکان اشاره می کنند. یک نکته باعث حیرت است که اعجاز، همون رهبلدی افتابوس از فیلم مستند شرم پنهانی پاکستان، با آنکه می داند آزار جنسی کودکان گناه است، اما رفتار خود را معمولی می شمارد. ما می دانیم که این کاملا خلاف اسلام است. خدا این را دوست نمی دارد. اما ما در مقابل خواهش های خود ناچار هستیم، می گوید اعجاز. حزن‌انگیز است که کودکان خیابانی نیز در برابر خواهش‌های اعجاز درماندند، زیرا در پیشاور منطقه‌ای که نیروهای پلیس بیشتر درگیری جنگیان طالبان هستند تا تأمین امنیت کودکان، برای حمایت از فاحشه‌های خردسال خیابانی کمترین اقدام پیاده می‌شود. این است که فیلم مستند نقوی موج تنقیدها را بیشتر در بریتانیا و دولت‌های غربی به بار آورد، نه در پاکستان که خواهش بحث در موضوع ممنوعی چون آزار جنسی کودکان را ندارد. در حالی که عمران خان یکی از سیاستمداران سرشناس پاکستان موردهای آزار جنسی کودکان را در این فیلم غم‌انگیز و شرم‌آور عنوان کرد، ولی هیچ یک از شبکه‌های تلویزیونی پاکستان این فیلم را که به پول به آنها پیشنهاد شده بود پخش نکردند.
شرم پنهان پاکستان، فیلم مستند کارمندان یک شبکه تلویزیونی بریتانیا درباره آزار جنسی کودکان خیابانی پاکستان. این گزارش در سامانه اینترنتی آزادی و شبکه اجتماعی بحثی زیادی را به بار آورده است. از جمله خواننده ای که خود را تاریخ معرفی کرده است از شهر دوشنبه می نویسد: روزها وقتی به آسیای میانه آمدند، همین خیلی رفتار حیوانی در بین مسلمانان ما خیلی رونق یافته بود. اولین کاری که آنها کردند این دهشت را از بین بردند. در پسیخالوگی هست که چون کاری در جمعیت بسیار تکرار شود و یک چیزی مقرری تبدیل می‌یابد. من همون فیلم را تماشا کردم. در افغانستان ثبت شده است. مردم چون یک چیزی مقرری قبول می‌کنند. نجیب از وزیرستان ادعا کرده است دولت اسلامی خواهد با پیش. کمال از خوجند میگوید فرزند یک شناسی ما که در مدرسه در پاکستان تحصیل میکرد با پدرش زنگ زده خواهش کرده بود که او را از مدرسه گیرند، زیرا آنجا بچه بازی معمول بوده است و او گشت آمده بود. در غرب با خواهش خود به این کار اساسا مشغولند. در جمهوری های اسلامی پاکستان و افغانستان باشد از نوچوری. و محمد رجب از طویل دره نوشته است اسلام و ذات پاک ندارند، عیب هر عیب که هست در مسلمانی ماست. خب اگر شما هم درباره این و دیگر مطالب ما نظری دارید، لطفاً با سامانه اینترنتی آزادی انگوش بزنید.
حرف ها رو یک یک میچینیم. آزادی، واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org، یک کلیک تا آزادی، آزادی.org.
۲۵ سال پیش 13 سپتامبر سال 1989 در تاجیکستان سازمانی راستاخیز ثبت نام شد. تأسیس و ثبت نام این سازمان که از اول آن را ملت‌گرایانه خواندند باعث اعتراض جانبداران جامعه کمونیستی و به ویژه روستاییان تاجیکستان شده بود. زمنان مهد رستوخیز باری اول خواستاری مستقلیتی دولتی تاجیکستان شده بود. مستقلیتی که همه ساله با شکوه و شهامتی زیادم تجلیل می شود. همکار ما در شهر دوشنبه مومن احمدی در صحبت با احمد شاه کاملزاده یکی از سازمان دهندگان رستاخیز از او پرسید که هدف اصلی از تأسیس سازمان چی بود و در وضع فشاری شدید حکومت کمونیستی محفل ها چگونه و در کجا برگزار می شدند؟
ما در دانشگاه دولتی تاجیکستان در اتاق های درسی اونها جمع آمدیم، در بسیار جمع آمدامونا گاهی در این جاهای پنهانی از سر سیچگیده و این سازمان های همون وقتی شوروی در پارک غلبه دوشنبه میگذراندیم، در هر جای به طور پنهان و به طور چی در سال های 88-89 جمع آمدیم. راهبر همیشه همه وقتی ما طاهر ابجواد بود که یک گونه اعتماد و باوری بسیار زیاد و احترام خاصه که به او آدم داشت تارفت مردمی گرایش های ملی داشتن، گروه هایی که در صدد مبارزه قرار داشتن، همین را شخصیت داری عبدالور بود با هم یواد با هم وا میخونیم. در میان ما آدمان گوناگونی هم وجود داشتن که اونا البته منفیت های دیگری داشتن، اما با این بیشترین اعضای سازمان رستاخیز که در اون وقت سازمان نشده بود آدمانی بودن که بسیار با اعتماد، با باوری و با یک گونه اعتماد خاص با همین مبارزه باور داشتن، با پیروزی همین مبارزه باور داشتن. همون گونه آدمان در همین گروه ها جمع آمدند. هنوز پیشتر از سال 89 که سازمان رستاخیز به طور رسمی آشکار شد این گروه ها جمع آمدند و این سازمان خیلی سازمان معتبری بود در اون زمان که از طرف حکومت و دولت تاجیکستان به قید گرفته شد. سازمان غیر حکومتی در تاجیکستان از قید گذشت و راه شده شد برای بنیاد جامعه دموکراتی و جامعه مردم سالاری.
و خوب هدف های زیاد هم روی دست داشت، صحبت ها میکردن اطراف ایده های خوب. تا کجا با اون هدف ها رسیدین سازمان رستاخیز در اون زمان؟
در نوبت اول، در جای اول با استقلال رسیدن تاجیکستان بود و سازمان رستاخیز در برنامه و آینامش که خیلی پرمحتوا هستند، اونجا برنامه های اونجا مسئله های زیاده در تاجیکستان مطرح شدند و راه حل آنها نشان داده شده است، ولی موضوع اساسی با استقلال رسیدن تاجیکستان بود و طبیعی که در مورد با استقلال رسیدن تاجیکستان موضوع اصلی که از این موضوع از این مسئله اصلی برمیاد این جایگاه و مقام زبان تاجیکی بود که رستاخیز در این کار خیلی موفق پیش رفت و ما در نتیجه اون که به مردم وقتی که فهمانده توانستیم که یکی از مسئله های عمومی و عمده استقلالیت تاجیکستان این جایگاه و مقام زبان فارسی تاجیکی است، مردمی را خیلی به خوشنودی قبول کردند و ما و شما و مردم تاجیکستان آگاه هستند که در این مورد کارهای زیاده کرده شد. از جمله اولین راهپیمایی که سازمان رستاخیز تشکیل کرده بود با رهبری طاهر ابجواد که خودی او در شانش شعار آخته بود که به زبان فارسی تاجیکی مقام دولتی داده شود در وطنش. البته یک مقدار خنده آور است، اما ما طلب میکنیم که به زبان فارسی تاجیکی در وطنش مقام دولتی داده شود. صدها بار وقتی که پیشنهاد میکرد در این موضوع گپ میزد، هیچ کس گپ او را قبول نمیکرد، ولی بعد یک سال وقتی که ضرورت پیش آمد تمام پیشنهادات سازمان رستاخیز کنسپسیای استقلالیت ملی تاجیکستان که از طرف سازمان رستاخیز از طرف طاهر ابجواد پیشنهاد شده بود اون بسیار با آسانی و سادگی با چند جزئیات خرد و ریزه از طرف حکومت تاجیکستان قبول کرده شده بود.
تشکر. صحبتی بود با احمد شاه کاملزاده، یکی از سازمان دهندگانی جنبش مردمی رستاخیز در تاجیکستان. این سازمان 25 سال پیش 13 سپتامبر سال 1989 ثبت نام شده بود. اما شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی می‌مانید.